اگه همه افراد اصول رفتار با دیگران از قبیل والدین، برادران و خواهران، خیشان، همسایگان و افراد رو نزدیک رو یاد بگیرن و درست به اونها عمل کنن، جامعه و اجتماعات همیشه با آرامش و صلح و صفا همراه خواهد بود. اما اگه عده‌ای از این اصول بی‌خبر باشن یا نخوان به اونها عمل کنن، آرامش و آسایش فرد و اجتماع به هم می‌ریزه و جنگ و درگیری به وجود میاد. پیامبران الهی و مصلحان جوامع همواره مردم رو به صلح دعوت و در راه اصلاح بین افراد تلاش کردند. اسلام هم به این مهم توجه ویژه داره و مؤمنان رو به اصلاح و آشتی بین برادران دینی سفارش میکنه. نظر برخی از شما عزیزان رو درباره اهمیت ایجاد صلح بین مردم میشنوید.
والا اهمیتش که خیلی بالاست. همین صلحه که یه جامعه رو نگه میداره. واقعا اگه صلح نباشه، یعنی مردم همچین پابنده به همدیگه نیستن، خیلی به راحتی همه چیز زیر و پا میذارن. به خاطر همین صلح و آشتی و مودت و ایناست که آدما با هم هستن، یه جامعه رو میتونن نگه دارن، یه خانواده رو میتونن نگه دارن.
اهمیتش همین نداره که پرونده دادگاه کمتر میشه دیگه. هر کسی با هم دیگه مصالحه بکنه، یه مقدار گذشت بکنه، بزرگا مراجعه بکنه، در درجه اول هر کسی با کلاش قاضی بکنه، ببینه واقعا حق به جانبش هست یا نیست. همه دردای ما از اینه که فکر میکنیم همه حقا به جانب ماست. اگر طرف مقابلم نگاه کنی، به نظر من دعوا کم میشه. اگر هم صلح برقرار بشه که دیگه دادگاه خلوت میشه.
مردم همیشه طرفدار حسنن، دوست دارن همه کاراشون یعنی صلاحیت داشته باشه، کاراشون حسن باشه. خب میرن چیزایی که باعث اصلاح و صلح میشه رو مطالعه میکنن و یاد میگیرن و به دیگران هم میگن.
الله، گنج سعادت. الله، راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی. الله، الله، گنج سعادت.
دوستان، آشتی بین مردم که در آموزه‌های دینی با عنوان اصلاح ذات البین مطرح شده، نقطه مقابل سخنچینی، چون در اینجا فرد مصلح برخلاف سخنچین تلاش میکنه با حرفای خودش بین دو نفر صلح و صفا برقرار کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره اهمیت آشتی دادن میان مردم میفرمایند: آیا شما را به چیزی با فضیلت تر از نماز و روزه و صدقه آگاه نکنم؟ آن چیز اصلاح میان مردم است، زیرا تیره شدن رابطه میان مردم مهلک و دین برانداز است. محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین زیایی در بخش اول از سخنانشون صلح و اصلاح رو تعریف و اهمیت اون رو تبیین میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله ارواحنا فداه و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. سلام عرض میکنم محضر همه شما شنوندگان عزیز و آرزوی سلامت و سعادت برای همه شما عزیزان دارم. در خدمت شما هستیم با موضوعی دیگر از مباحث اخلاقی تحت عنوان صلح و اصلاح. طبق معمول این برنامه رو با تعریف و معرفی این ویژگی اخلاقی آغاز می‌کنیم. صلح و اصلاح در لغت به معنای آشتی، بهبود بخشیدن، بهبود سازی، درست کردن و ترمیم و تعمیر کردن هست. صلح و اصلاح مجموعاً این معانی رو داره. اما در اصلاح علم اخلاق، صلح و اصلاح خلق و خویی است که انسان بر اساس انگیزه های مانند نوع دوستی و یا دینداری به سمت آشتی و صلح و اصلاح بین انسانها روی می آورد که چنین شخصی رو انسان صالح و مصلح بهش اطلاق می شه. درباره اهمیت این بحث آیات متعددی از قرآن رو ما پیش رو داریم که تشویق میکند مؤمنین رو به این که با یکدیگر برادر باشن و با یکدیگر آشتی و همدل باشن. یکی از آیاتی که درباره اهمیت صلح و اصلاح هست آیه نهم و دهم سوره مبارکه حجرات هست. ابتداءً قرآن می‌فرماید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما. می‌فرماید اگر دو طایفه از مؤمنین با هم زد و خورد داشتند بین اینها رو اصلاح کنید، صلح و آشتی ایجاد کنید، روابطشون رو ترمیم کنید، درست کنید. فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اونقدر بحث اصلاح مهم است که اگر این دو طایفه از مسلمان‌ها که با هم اختلاف کردن با اصلاح شما اصلاح شدن، خب مسئله حله. اما اگه نشد، اون طایفه‌ای که سر ناسازگاری داره با او باید انسان سر جنگ داشته باشه و ائتلاف با طرف مقابلش پیدا کنه تا برگردن به امر الهی. فرمود که فإن فاعت فأصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا. اگر برگشتن، اصلاح به همراه عدل داشته باشید و قسط. ان الله يحب المقسطين. و همچنین آیه دهم هست که در خصوص اهمیت این مسئله وجود دارد، که فوق‌العاده آیه شیرینی هست. چقدر خوب است که این آیات رو ما هیچ موقع یادمون نره. می‌فرماید انما المؤمنون اخوه. خدا می‌فرماید حقیقتاً مؤمنین برادران یکدیگر هستند، برادرن با هم دیگه. بعد می‌فرماید فاصلحوا بین اخویکم. حالا که با هم دیگه برادرید، بین برادرها باید اختلاف باشه، اصلاح کنید بین برادرهاتون، امر الهی است. واتقوا الله لعلكم ترحمون. این اصلاح تقوای الهی است که موجب رحمت الهی میشه.
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله،
یا الله،
لبیک یا الله،
یا الله،
لبیک یا
يا ستار،
الله يا غفار،
يا غفار،
الله يا جبار، يا قهار، يا صبار، الله يا ستار،
يا ستار،
الله يا غفار،
يا غفار،
الله يا جبار، يا قهار، يا صبار، الله يا جبار، يا قهار، يا صبار.
برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف میشنوید. دوستان، یکی از مصادیق بارز صفت اصلاح ذات البین، اصلاح بین همسران و اعضای خانواده است. بعضی از افراد خانواده بر اثر عملکرد نادرست طرف مقابل یا حتی بر اثر برداشت بد از عملکرد صحیح شخص مقابل، رفت و آمد و گفتگو با اون رو قطع می کنن و کینه ی طرف رو که از خیشان نزدیکش هم هست به دل می گیرن. در این موارد ایجاد صلح و آشتی در بین این افراد یکی از بهترین کارهای ممکنه و نباید در این مسیر به سخنان نادرستی که گفته میشه توجه کرد. با اینکه دروغ گفتن یکی از گناهان بزرگ و دروغگو نکوهش شده، اما به علت اهمیت اصلاح بین مردم، اگر کسی بتونه به این وسیله بین دو نفر که با هم نزاع دارن صفا و صمیمیت ایجاد کنه، دروغ گفتن براش جایزه. امام صادق علیه السلام میفرمایند آشتی دهنده دروغگو نیست. با هم نظر برخی از شما عزیزان رو درباره نتایج اصلاح میشنویم.
آثار صلح و اصلاح، پیوند و دوستی زیاد میشه، خب به هم همه اعتماد میکنن، همدیگر رو دوست دارن. خب یکی از آثارش هم اینه که آدم به اوامر الهی و دستورات پیامبران گوش کرده، که خب این تو زندگیش آثار زیادی داره.
خوش رفتاریه، دوام زندگیه، بچه‌های خوب تربیت کردنه، همین برمیگره باز تو جامعه دیگه توهین کم میشه، گذشت بیشتر میشه.
همین که خانواده ها با صلح کنار هم باشن، هرچی خانواده محکم‌تر باشه جامعه محکم‌تر هستش، هرچی یه جامعه سالم‌تر باشه اصلا دید همه دنیا به اون جامعه محکم‌تره. یعنی واقعا یه جامعه بهتر میشه با صلح و امنیت و آرامش. اینا دیگه صلح همه چی رو با خودش داره، هم امنیت هم آرامش، همه رو با خودش داره.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستان، بعد دوم از سخنان استاد ضیایی درباره دیدگاه قرآن در باب اصلاح بین افراد خانواده.
قرآن صراحت دارد که بین خانواده ها رو هم شما اصلاح کنید، که در سور متعدد قرآن مخصوصا در سوره مبارکه نساء این معنا آمده، و من به عنوان نمونه آیه 128 سوره نساء رو خدمتون عرض میکنم، که خب میفرماید که و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. اگر بین زن و شوهری روابطی به هم خورد و اینها دچار اختلاف شدن، میفرماید دخالت کنید، دخالت مصلحانه، کشتی جویانه، و این گناه نیست. بعضیا پرهیز میکنن، میگن شاید ما متهم بشیم به دخالت کردن، میگن آقا شما چرا دخالت میکنید؟ چرا این مسئله ای که ربطی به شما نداره، شما شاید درش فضولی میکنید. قرآن صراحتا میفرماید فلا جناح علیهما، بر اونها گناهی نیست، ان یصلحا بینهما صلحا، اگر بین این زن و شوهر و خانواده صلح ایجاد کنند. و قرآن صراحتا بیان میکند و صلح خیر، میفرماید صلح بهترین گزینه است، آشتی بهترین گزینه است. یکی از آثار و نتایج که به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد، همدلی بین مؤمنین و مسلمان ها و انسان هاست، این که با همدیگه همدل باشن. این همدلی آغاز همفکری انسان هاست، دلها که به هم نزدیک باشه، ویژگی دوم و اثر دوم اتفاق میفته و اون همکاری و اتحاد و یک پارچگی است، و اصلا موالات ائمه اطهار برای همین مسئله است. در زیارت جامعه کبیره میخوانید که بکم ینزل القیس بکم چه چه چه، در یک بیانی میفرماید که و اتلفت الفرقه، تمام این فرقه، افتراق ها، جدائی ها به واسطه شما به ائتلاف تبدیل میشه، این افتراق ها و اختلاف ها. و اصلا هدف حضرات معصومین این بوده. اثر سوم که در ادامه اثر اول و نتیجه اول و دوم به دست می آید، بحث مسئولیت در مقابل دیگران و دشمنان است، که اگر یک جامعه درش صلح و اصلاح و همدلی و همکاری وجود داشت، یک پارچگیش اتفاق می افته و اتحاد و ائتلاف درش صورت میپذیرد، و این باعث میشه که دشمن مأیوس بشه، و این مسئولیت میبخشد به جامعه.
یا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم،
انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشی، بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشی، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشی، شباید شمع هم گردیم و بهره یک دگر سوزیم، شبد چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم، شباید شمع هم گردیم و بهره یک دگر سوزیم، شبد چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم، بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشی، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشی.
به نظر شما چرا برخی ها به جای صلح و اصلاح بیشتر ستیزه جویی میکنن؟ اونا دیگه واقعا جاه طلبن، یه واقعا میخوان بالاترین آدم ها باشن، تکبر دارن دیگه، یعنی واقعا میخوام به هر چیزی که تو این دنیاست برسن دیگه.
به نتیجه فردگرایی دیگه، هر کسی میخواد کارش خودش انجام بده به نتیجه برسونه. حالا اینا دارش باعث منیتایی که ما داریم، نمیخوایم کوتاه بیایم، ترسیم شکست بخوریم آبرومون بره، میترسیم بگن ترسید، این چیزا که تو جامعه معمولا باب هست دیگه. ما برگردیم به همون دستور اسلام که با هم دیگه خوش رفتار باشیم، فکر نمیکنم از این مسائل بیا کم پیش میاد. لااقل
علتای مختلفی داره، یکی مثلا ستیزه جویی رو اصلاح میدونه، خب بیمار دله.
الله گنج سعادت،
الله
راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی.
الله الله
گنج سعادت.
خب دوستان، بخش سوم از سخنان استاد زیایی رو میشنویم.
بحث پایانی ما بحث راهکارها هست که انسان اگر که این علاقه درش هست و دوست داره اصلاح کنه، مصلح باشد، صالح باشد، مصلح باشد، چه باید بکنه؟ یکی از راهکارهای این مسئله آموزش و فراگیری قوانین صلح و اصلاح و آشتی بین دیگران هست. با چشمهای بسته انسان نمیتونه به این مسئله رو بیاره. این کار نیاز به دقت، مراقبت، مطالعه و مشاوره با افراد متخصص دارد. این که من مطلع بشم فلان خانواده با هم اختلاف، آستین‌ها رو بالا بزنم برم، نه نه، چنین چیزی شایسته نیست، بلکه قبلش باید با مطالعه و با مشاوره افراد متخصص وارد این امر شد. این یکی از راهکارها هست. و راهکار دیگر تمرین هست. این تمرین میتوند به دو شکل باشد. یک، از مسائل کوچک انسان شروع کنه. مسائل کوچک، مثلا شما میبینید که بین بچه های خردسال و کوچک اختلافی ایجاد میشه، بین بچه های فامیل یا مثلا توی دبستانی، اینها رو شروع کنه، از اینجا دقت کنه، مطالعه کنه، یادداشت کنه، عوامل اون اختلاف ها رو بنویسه، روش فکر کنه، بررسی کنه. این یک شکل از کار هست. یک شکل از کارم این است که در کنار افرادی قرار بگیرد که عمری در این جور مسائل دستی داشتن، تجربه‌ای داشتن، در کنار اونها به عنوان همکار اونها به این فعالیت ها بپردازد تا خبره این مسائل بشه. از خداوند متعال میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که به مکارم اخلاق، به فضائل اخلاق مزین بشیم و از رذایل اخلاقی انشاءالله پاک و منزه و دور باشیم انشاءالله.
یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، يا نعيمي وجنتي، يا دنياي وآخرتي، يا نعيمي وجنتي، يا الله يا دنياي وآخرتي يا الله يا نعيمي وجنتي يا الله يا دنياي وآخرتي يا الله.
کتابی که امروز به شما معرفی می‌کنیم اخلاق در خانواده و تربیت فرزند نام داره. برخی از عناوین موضوعات و سرفصل‌های این کتاب که جناب آقای محمد نجفی یزدی اونو تألیف کرده از این قرارن: آیین همسرداری، وظایف زن یا شوهرداری، وظایف مرد یا آداب زنداری، صفات پسندیده و ناپسند شوهر، صفات پسندیده و ناپسند زن، اخلاق در خانواده، محبت، اساس موفقیت خانواده، فرصت طلایی برای پیوند جاودانه، راه کمک به همسر و دلگرمی در زندگی، تربیت فرزند در مکتب اهل بیت علیهم السلام و مسائل محرم و نامحرم، فرزند و والدین، حقوق و تربیت اولاد، چند دستور مهم برای مقابله با بلاها و مشکلات، فرزندان موفق و فرزندان ناموفق.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب عزیزان، امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه همگیتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا و خداحافظ.
ای کرمت خست دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهور، خسته و درمانده و آواره هم، چاره من ساز که بیچاره هم، چاره من ساز که بیچاره هم. غیر تو هم دلبر و دلدار نیست در دو جهان، جز تو مرا یار نیست،
این من و این سینه مجروح من، است ز اجران و گناه
خسته ز اسیان و گنه روح من، خسته زیان و گنه روح من، خلوت شب نور امید من است، لطف تو چون صبح سپید من است، من ز گنه نام و دل خسته دل به امید کرمت بستم، دل به امید کرمت بستم،
دل به امید کرمت بستم، دل به امید کرمت.
دوستان عزیز، لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. گنج سعادت رو به اتفاق شنیدیم، بررسی صفات خوب و بد اخلاقی از زبان حجت الاسلام قائمی، امیدوارم که مورد استفاده و توجه گریان قرار گرفته باشه. ما همچنان در خدمتون هستیم در صبح روز شنبه 11 خرداد و 26 ماه رمضان. قبول باشه نماز روزه های شما تا بدین روز از این ماه بسیار عزیز و پرخیر و برکت. با علم ساعت 9:30 دعوت میکنم شنونده صبح روشن باشید.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج
همه بشر اصلاح میشن.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید و آشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، به نام چیزی که همیشه و در همه حال و در هر لحظه هوای بنده ها شده. خدایا روزای پایانی ماه مبارک رمضانه، روزایی که به امید اومدنش نشستم تا در زلال حضورش دلمو از تیرگی و گناه پاک کنم و به درگاه رحمت و مهر تو که در این ماه گشوده است چنگ بزنم و از سفره مهربانی و لطفت بهره ها بگیرم. دستمو بگیر و یاریم کن تا در این فرصت گرانبها قدم به قدم به تو نزدیکتر بشم.
جئت بالغفران يا شهر العطاء، نازلا للأرض يا ضيف السماء. جئت بالغفران يا شهر.
سلام ما مؤمنان روزدار، شما بنده های خوب خدا، خوش به حال شما که روزه لباتون ذکر، روزه دستاتون خدمت، روزه چشماتون عشق و روزه قلبتون ایمان. برنامه صبح روشن رو در 26مین روز از ماه مبارک رمضان میشنوید. هدیه دادن و قدردانی هم ایجاد الفت و محبت و محبوبیت میکنه، هم فرهنگ نیکوکاری رو ترویج میکنه و هم باعث رضایت خدای متعاله. در توصیه‌های دینی هم خیلی سفارش به سپاس از صاحبان خیر و نیکی شده و البته به نیکوکاران توصیه شده که بر شاکران احسان و نیکی بیشتری بکنن.
هدیه دادن هستی؟
فوق العاده زیاد.
آره از چهرت مشخص اینطوری آدم دست و دلبازی هستی. بس
بله بله.
وقتی هدیه میدی به کسی و خوشحالیش رو میبینی چه احساسی داری؟
من فکر میکنم که اصل کار هدیه دادن یا دل یک کسی رو به دست آوردن خودش خیلی کار با ارزشه. خیلی مهم نیستش که اون هدیه از لحاظ مادی چقدر بالا باشه یا چقدر چیز با ارزشی باشه یا کم ارزشی باشه، نه، اصل اون که یه هدیه ای رو داری تقدیم یه کسی میکنی، تقدیم یه دوستی میکنی، یا حالا به هر دلیلی میخوای دلش رو به دست بیاری، یا بالاخره یه اتفاق افتاده، کدوریت پیش اومده، میخوای با اون هدیه جبران کنی. فکر میکنم
هدیه میتونه یه واسطه خوب.
بله بله، هدیه میتونه یه واسطه خوب باشه که حل کنه اون موضوع.
آخرین باری کسی هدیه دادی چی بوده یادت هست؟
فکر میکنم یه هفته قبل از ماه رمضان بود. یه هدیه ای رو دادم به یکی از دوستان، یه شیشه عطر بود.
خب
خیلی خوشحال شد، البته مناسبت داشت که روز تولدش بود.
خیلی خوبه، آفرین.
اهمیت و ارزش هدیه دادن، اقسام هدیه، مصادیق هدیه، اصول اخلاقی هدیه دادن، آثار مادی و معنوی هدیه، آسیب شناسی هدیه دادن و هدیه گرفتن، راهکارهای ترویج فرهنگ هدیه دادن و هدیه گرفتن موضوع برنامه این هفته صبح روشن هست. چه وقت و چه جوری باید هدیه داد؟ هدیه و پاداش دادن به دیگران چه اصول اخلاقی داره و خداوند برای پاداش و بنده هاش چه ضوابطی رو در نظر میگیره؟ انشالله این هفته، امروز، فردا و پس فردا اگر زنده باشیم با این موضوعات خدمتتون هستیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید برنامه خودتون رو بشنوید. امروز شنبه 11 خرداد ماه هست، 26 رمضان المبارک 1440 قمری، ساعتم 9:34 دقیقه و 34 ثانیه است. سوالی که من میخوام برای امروز مطرح بکنم، بهترین هدیه مادی یا معنوی که تا حالا تو زندگیتون از کسی دریافت کردید چی بوده؟ یه مقداری به این سوال فکر بکنید، خیلی عجله نکنید. دوستان میگن که فعلا تلفن‌های ما از نظر فنی اشکال داره، پیامک بزنید به 30550